أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زیبایی دین رو باید ببینیم. تصور کن شما تو ذهنت سوار یه ماشینی شدی که بالای 200 میلیون. ماشین مال خودته، خیلی هم توش راحتی. بعد یه مسافتی رو دارید میرید تا مثلا 2 ساعت مثلا پیاده راهه با ماشین یه رو اینا مثلا مسافت میتونی راحت بری. ماشینت هم خالیه، تک سرنشین هم هستی. شما الان میبینی یه سری ها به هر دلیلی پول ندارن، عقل ندارن، حالا هرچی، دارن پیاده میرن. جای مقدسی هم نیست مثلا یه پیاده بری ثواب داره. شما چجوری به اونا تعارف میکنی سوار ماشین شن؟ چجوری تعارف میکنی؟ تعارف نمی‌کنه میری. نه دیگه، حالا ما میگیم دلمو میسوزه برای طرف، میگیم که آقا برسونم بفهمید. طرف میگه نه میخوام پیاده برم. میگیم آخ چه کاری آدم، ماشین که خالیه، شما که میخوام مسیر بریم، ما هم که با شما هم مسیریم، خب یه سوارشو برسونمت. ببینی زیاد داره اصرار میکنه سوار نشه، دلت براش میسوزه، میگه دیوونه ایه واقعا. حالا تو زنتون چیزای دیگه نه، شاید مثلا فازمون به هم نخوره، آهنگ بذاره اینا، نه همه چی مساعده و طرف سوار نمیشه. من اگه امر معروف میکنم باید این شکلی باشه، امر معروفم بر اومده از دلسوزی باشه. نصیحت یعنی خیرخواهی، نه سخنرانی. بیا جان یه نصیحت ما رو کن. نصیحت میکنه، نصیحت گفتنی نیست. من خیرخواه تو باشم میتونم با یه اسمس این کار انجام بدم، با یه هدیه این کار انجام بدم. یکی از کارهای نصیحت صحبت کردن که این فقط جا افتاده. من به شما میگم که دهه محرم یا آقایی تلبید رفت جزایر هوایی، شما چه حسی دست میده؟ دلت میخواد جا تو اون عوض کنی؟ دلت برای اون میسوزه، میگه چقدر این بیچاره. آقا من یک شو سراغ دارم، روز عاشورا رفته بود یه رستورانی، یه غذا خورد 60,000 تومن. باز بوداره رستوران حرفه‌ای بوده. آره شما الان دلت میخواد جاتو با اون عوض کنی روز عاشورا قیمه امام حسین نخوری؟ اگه بخوای بهش بگی فلانی بیا بریم هیئت، یه حالت دلسوزانه ای داری. ببین تو از این لذت محرومی؟ چرا واقعا باید اینجوری باشه؟ حالا حالت متفاوت داره، من حوصله ندارم حالتشو بگم. گفتم بعضی حسودیشون میشه مثلا، تو خیلی کیف میکنی مثلا، ما نمیتونیم اینجوری کیف کنیم. مثلا با دختر مردم ارتباط داره، این به خاطر دین دست و پای ما رو بسته، بعد نگاه میکنه اون اینجوریه، یه جورایی میگه ما نمیخوریم تا هم نه بخوری، مثلا ما نداریم تا هم نداشته باشی، ما با یه عرق میخوریم تو عرق میخوری. اصلا اینجوری نیست. بعد بهش میگی فلانی تا حالا چای روزه امام حسین خوردی؟ بی با هم بریم شراب دیگه نمیخوری. بهش حالی کنی، اینا شعار نیست واقعا، اینا واقعا شعار نیست، جدا شعار نیست. حالا من چجوری بگم باور کنید که شعار نیست. سلام علیکم و رحمت الله. اون دومی لعنت الله علی فکر کنم از این جنس بود کارهاش، که سری میکشت گناهکار رو، بردن اعدام. امیرالمومنین هم گفت اعدام چیه؟ این که حکمش اعدام نیست. تازه این که حکمش اعدام میتونی این کار بکنی رفعش کنی بره، نباید اعدام بشه. خب با تو مثل عقده یا چرا فقط داری چیز میکنی، حکم میخوای اجرا کنی؟ اسلام اینجوری برخورد میکنه. اسلام مثل یه پدر یه مادره که آقا تو حیفت نمیاد رفتی نون خشک خوردی شکمت پر شده، ما کباب داشتیم اینجا، تو این حالت یه شما داری نگاه میکنی شب نمیتونی گریه کنی برای بسید. من برای اون دارم میگم، میبینی جنسو؟ خب کی میتونه امر معروف کنه؟ خب کسی که سر این سفره نشسته باشه، یه دست خورده باشه کله پاچه این سفره رو، بعد بره برای مردم تعریف کنه دهنشون ها بیفته. دوباره این جمله امام رو من تکرار میکنم، این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. من فقط مثال محرم رو میتونم بزنم برای تو، چایه روزه رو بزنم متوجه میشی، سینه زنی رو بگم متوجه میشی. حالا بریم نماز جعفر طیار. مثلا نکی بگه من نماز جعفر طیار خوندم خیلی حال میده، ملموس نیست دیگه، درسته؟ اما سینه زنی، باور کن تو بیشتر برای سینه زنی وقت میزنی، وقت میذاری یا 45 دقیقه نماز جعفر طیار تموم میشه، یه ساعت و نیم بعضی ها سینه میزنیم حالا هم میکنیم. ها؟ اما خب این ملموسه، این میخوره به خود حسین. حالا این بحث حسین هم دوسته شب دیگه، که خدا تو اسم این آقای نمکی گذاشته، تو نوکریش که دیگه خود نمکدون رو گذاشته است. میبینی این آقا خیلی بیشتر برای حسین وقت میذاره، خسته نمیشه، نمازشو میخواد بخونه خسته است، کسله، دو خط قرآن میخواد بخونه کسله. این چرا؟ راهکارش چیه؟ من چیکار کنم؟ خدای راهکاری هست؟ دو سه شب دیگه کی زنده است کی مرده؟ گفتم هم بازم میگه قرآن میخواد بخونی؟ حسین جان دیگه خواهم شیرینش کنیم با شکر امام حسین دیگه. حسین جان شنیدم شما بالای نیزه ها هم قرآن خوندی. ما قرآن میخونیم به یاد شما. آقا کدوم آیه رو بخونم؟ همون آیه که آقا خونده. آقا یه بار خوندم، دوباره بخون، روز 5 بار بخون، روز 50 بار بخون، گره بزن با حسین. بعد ببین خسته میشه، امتحان کن، فردا امتحان کن، بگو آقا من میخوام آیه که امام حسین خونده سوره کهف هم هست، من میخوام اونو بخونم. آقا میخوام نماز بخونم، چه کنم؟ یه مهر انقدی بزرگ که روش بزرگ زده شد تورات اعلی مال کربلا، بذار جلوت نماز بخون. بگو آقا من میخوام تو سجده یه نماز دو رکعتی مستبی بساز برای خودت. ها؟ بگو که من میخوام غروب ها دو رکعت نماز بخونم، که تو این دو رکعت خب تو قنوتش میگم اللهم اجعل محیای محیا محمدن و آل محمد و مماتی ممات آل محمدن و آل محمد، اللهم اجعلنی اندکه وجیها بالحسین. همش دعاهای عاشورا رو میخوام بگم. سجده رفتی میگم اللهم لک الحمد و حمد شاکرین، درست هم اصلا تو سجده نماز هم میتونین رو بگیم لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی اللهم رزقنی شفاعت الحسین. اینم خسته میشی عمرن اگه خسته بشی، عمرن اگه لنگش رو پیدا کنه که گفتیم برای موبدی، عمرن اگه خسته بشی. حالا این چرا با حسین خدا این کار رو کرده؟ بعد شبای دیگه بحث کنیم. اما اینکه این قابلیت رو داره، به قول خاک برسری ما، حسین استعدادش رو داره شیرین کنه برای تو خیلی چیزای تلخ رو. محرم و سفر هست و من بخوام دینم رو به جهان صادر کنم، باید چیکار کنم؟ باید حسین رو صادر کنم، چون حسین شیرین ترین جای دین من. امام زمان میاد چیکار میکنه؟ تکیه به دیوار خونه خدا میده، چی میگه؟ یا لسارات الحسین. آقا چرا حالا حسین؟ امیرالمومنین هم مظلوم بود. امام زمان می آید خود را به چه کسی معرفی می کند؟ به حسین. من فرزند حسینم، شما میدونی من فرزند کیم؟ فرزند مرتضی هم. فهمیدی؟ مرتضی رو نمیشنستی شما که. من اگه خواهد خودم معرفی کنم باید معرف از معرف معروفتر باشه. تو اونو بهتر بشنستی. تو باید آقا مرتضی رو بشنستی؟ بگم پسر آقا مرتضی هم. یا ها آقا مرتضی فلان. میگم بله. تمامشون بگم. امام زمان وقتی میاد که همه دنیا حسین رو بشنسن. فهمیدی وظیفت چه سخته دیگه؟ همه دنیا حسین رو بشنسن. آقا میگه من پسر حسینم. آها این پسر حسینه. سلام علیکم. چینیه اینو میگه. آمریکای لاتین میگه پسر حسین اومده. حسین کیه؟ نمیدونی حسین کیه؟ حسین همونیه که شروع کنه روزه خوندن. قاعدش اینه. اومدم پیش امیرالمومنین. پس فهمیدیم که آقای میخوا امر معروف کنیم. سلام علیکم. باید یه حالت دلسوزانهی داشته باشه. و کی دلش میسوزه؟ کسی که زیبایی دین رو دیده باشه. اومدم پیش امیرالمومنین سوال کردن که و مال اسلام؟ اسلام چیه؟ آقا گل از گلش گفت. که انهو که سالها یه نفر تشنه باشه و یفی آب گوارا بذاری چلوش، یخم بندازی قشنگ، یخهای قالبی هست قشنگ تایری. چه سوالی کردی؟ کاغذ رو بیارید بنویسید. روایه امیرالمومنین کم داریم جایی تو سخنرانی بگی آقا من میگم بنویسید، میگم گوش کنید. چند جاهه که حضرت گفته میگم بنویسید، اینو باید بنویسید، این گوش کردنی نیست، فقط باید بنویسید، بعدها اونا ببینن و این رو بگید روایت کنن. برید برای اونایی که نیستن بگید، اونا برای بقیه بگن. امر کرده آقا. آقا مگه سوال خیلی مهمه؟ بله خیلی. اسلام چیه؟ نگوین عزیزان حب الوطن من الایمان، وطن رو دوست داشتن از ایمانه. خب من گوش کردم سرزمین من ایران ایران ایران، همین ها شما شنیدید دیگه. من نشدم اسلام 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 ای دینه. شنیدید شما همچین آهنگ برای اسلام بخونن؟ حماسی؟ برای اسلام میخوام بخونم ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغ نم شهر را انگور مهمانی. از اسلام میخوام بگم بعد برن تو وادی هایی که مثلا خود اسلام یه خود صحبت کن، شاید خودش خوشگل باشه. حالا چه دیدی؟ آخه ما آمدیم پشت کله رو داریم شکاف بینیم لغمه رو بکنیم. بابا دهن نگذاشته خدا. بیا اسلام رو یه خود با هم صحبت کنیم، شاید اسلام قشنگتر باشه. من اینا میخواستم باور کنید سه چهار شب دیگه بگم، این هر نینجا باید بگم. اسلام تو تعریفی، من یه مثال بزنم قشنگ دوزاری ها بیفته. شما قصد ازدواج داری، خب دیگه الان قشنگ دوزاری ها میفته. بعد میگی برم مشاوره ببینم خب چه شخصیتی به درد زندگی با من میخوره. من نمیدونم که آدم عاقل اینجوریه، کاری که نمیدونه انجام نمیده. بعد رفتی مشاوره، ویژگی هات رو میگی، علایقت رو میگی، دغدغه هات رو میگی، بعد موقعیت خانوادگی و اجتماعیت هم میگی، کارت هم میگی، پولت هم میگی، همینا رو میگی. بعد طرف داره مینویسه مشاوره، خیلی همین کاره، خیلی مسلط. بعد میگه به درد شما یه همچین شخصیتی میخوره که 1 2 3 4 این 5 تا ویژگی رو داشته باشه. بعد شما کاغذ رو میگیری و میگه که دست شما در نکنه، واقعا کمک کردی. مثلا نمیدونستم یه همچین ویژگی برای همسر آیندم لازمه. بعد میگه خواهش میکنه. بعد شما خداحافظی میکنه که بیا بیرون. میگه حالا یه لحظه بشینید. برای چی من که سوال؟ نه حالا یه خور با هم صحبت کنیم. یه خور با هم صحبت میکنیم. میگه خب شما دقت کنید همیشه اطرافتون که یه موقع اشتباه نکنید. چشم، حتما دقت میکنیم قشنگ اطرافمون. نه خب دقت کنید دیگه، ویژگی ها رو نگاه کنید و دقت کنید. مشاور خانم بود. شما یه خورده دقت کنید اطرافتون رو، اون یه سری ویژگی ها نوشتم اونجا. حالا من اشاره به شخص خاصی نمی‌کنم، اما شما دقت کنید که این ویژگی تو شخص دیگری میتونه باشه، مثلا این اطراف باشه، شما یه راه دور نری و اینا. دین این مشاور است، دقیقا همین مشاور است. من برای زندگیم این آرزوها رو دارم، این نیازها رو دارم، این علاقه ها هم دارم. آی دین ببخشید، حالا اینجا مجلس مردون است، میگیم خانم دین. حالا خانم دین مثلا به عنوان همسر آینده، کسی که همراه ما باشه برای همیشه، شما به نظر شما من باید چیکار کنم؟ میگه این کارا رو بکن، این کارا رو بکن، این کارا رو بکن. میگیم باش، چشم. میگه خب کجا میخوای بری؟ بریم کارا رو بکنیم دیگه. خب بهتریناشو خودم دارم. تو در درونت اسطوره گرایی وجود داره و موج میزنه. تو عاشق حسین نشی باید عاشق هری پاتر بشی. بتمن برات تو میسازن. فیلم ساخته، اصلان در به در یه شیر شدن، همه دارن میگن برسیم به شهر اصلان. کجاست؟ اون ورا اقیانوسا. بعد جزء آرزوهاشون ها، همه رو کشتن دیگه. آخرش میگن اصلان یعنی میشه ما شهر تو را ببینیم. بعد از یه شیر یه دفعه میاد، میبینی انسان چقدر بدبخ شده، حیوونا شدن جزء آرزوهاش. چرا این کارو میکنی؟ ببین تو باید یکی رو بپرستی. خب من دارم آدمشو، من به تو علی رو میدم، همه عالم اسیرشن، تو بیا عاشقی کن. بعد من از علی جدا میشی، میگه برو ای گدای مسکین در خانه علی زن. بعد شاعر میگه نرو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که علی زند شبانه در خانه گدارا. در ادامه شعرها ادامه میدن در وسط اونا، برو ای گدای اون وریا سنی در خانه زن که. و همین ندید تو وقتی عاشق علی نباشه عاشق کی میشی؟ آی تو سرت عاشق کی شدی؟ اسیر کی شدی؟ تو فردا میخواد امامت کی باشه؟ کلیپاش تو گوشی ها هست. مار رو دیدم گریه میکرد، اومد نوشت عمر، نتونستم بکشمش، دلم نیومد. صدای گریهشون مسجد برشته بود تو اون کلیپی که ما دیدیم. ناکن این باید گریه کنه، باید ابراز علاقه کنه، اینو ولش کنه، این دنبال علی نره برای حسین گریه نکنه. یه فهمیدی عاشق دختره شده، داره برای اون خوشت میکشه. دیشب دیدید دیگه طرف سکته کرد. کی از فراد مجیدی از تیم استقلال رفت سکته کرد؟ نه طرفدار مراد مجیدی یه نوجوان. آقا باور میکنید شما همین چیزی رو؟ بیایید گریه کنیم، خواهش میکنم. الان شما دلت برای این شخص نمیسوزه؟ فرهاد مجیدی از این تیم رفته، یه نفر مرده، منبر ما رو خراب کرد. که چرا آقا؟ آخه تیم ما میفته آخر جدول. بابا عالم و آدم، باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که فراد مجید توی تیم مثلا بازی کنه و مثلا بره صدر جدول. اونم یه کشوری که حالا هیچ جا غیر خود ایران فوتبالاشو نگاه نمیکنه. ببینید، ببین دید میگه تو نیاز داری یکی به دستور بده، تو نیاز داری. دیدی نامزد میشن، میگه که دارن جدا میشن، با هم بودن 3 ساعت با هم صحبت زدن، همدیگر رو مثلا با نگاه هاشون خوردن و صحبت کردن، دارن جدا میشن. کاری نداری؟ کار که کاری نیست. کاری داشتی هم بگو. کاری نیست آخه. نه حالا اگه یه موقع کاری بود به کسی دیگه نگی. یا تو دوران ماه عسلشون، حالا بدبختن ماه عسل دارن، بعد مثلا امیرالمومنین یه عمر عسل باشه زندگی ها. خونه که تو خیابون دنبالش میگردن دنبال ماه عسلن، یه ماه عسلی باشه بقیهش میشه چیز دیگه. دیمونه باید کلا منفی ایجاد صحبت کنیم. بعد میگه که به کی گفتی فلان کار انجام بده؟ به داداشم. من بودم به داداشت گفت. با داداشم دیگه، قبلش شما با ما بوده. نه وقتی من هستم کارتو به بابات هم نباید بگی. میبینی من به چیا نیاز دارم؟ دین اینا رو خبر میده. بعد میگه خب تو دوست داری از یه کسی که اوجش 10 ساله بعدش باید تحملش کنی، بعد محدوده، یه عالمه عیب داره، 2 تا خوبی داره، 200 تا بدی داره، تو باید به خاطر این خوبیاش بدیاش هم تحمل کنی. من یکی رو میارم همش خوبیه، به تو میخواد دستور بده، تو کدومشو میخوای؟ آقا اونی که دین نداره چی نداره؟ بخش چی داره اصلا حسنش داره چی؟ اونی که دین نداره چی داره؟ بخو اونا کن بابا. این خنده ما، خنده من، نه گریه من، چی بود چهره؟ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. کارم از گریه گذشته به همین میخندم که 100,000 نفر میرن استادیوم. بعد پر جمعیت ترین هیئت تهران فلانی 4,000 نفر جمعیت داره. چند هزار تاری مونده؟ 96,000. خواستم بزنم تو سرم. رکورد مجلس مذهبی 32,000 نفر برای دانشمنده تو اصفهان. 32,000 نفر رکورد سخنرانی که دیگه شاید تکرار نشه. هنوز 70,000 تا فاصله داره تا علاقمندان فوتبال. بازه خیلی پای تلویزیون نگاه میکنن. کسی پشیمون آقا بعد فوتبال؟ کسی خسته میشه بعد 90 دقیقه بازی کردن دیدن این حرفا؟ تازه فردا تعریف هم میکنن. این میگه تو اصلا اهل فوتبال نیستی. به ما میگن میاجی تو اهل فوتبال نیستی، اهل چی هستی؟ اینجوری هم میکنه سر میز صبحونه شسویم سر محل کارمون. آجی تو اهل فوتبال نیستی، اهل چی هستی؟ بعد دم پیرن سفید تنشه. همین امروز هیچ من نمیتونم بگم که آخه بگیم میگن آقا دخالت میکنی. آخر زمان شده دیگه. بعد یه دفعه اون یه چیزی گفت که چیه مشکی میپوشن. یه دفعه داشتم میرم وایس بودم اینجوری کردم، خیلی با خنده بودم، خاک تو سرت کنن با مشکی حسین اینجوری صحبت میکنی؟ گفت نه منظورم ابو عبدالله نیست، کلا رنگ مشکی رو میگم. بودم ساکت داشتم برم بعد صحبت کن. کار ما به اینجا رسیده. چرا؟ چون من نچشیدم بچشم قشنگ به طرف میگم و طرف این کاره میشه. بچه ها باید بچشیم دین رو، باید بچشیم. امیرالمومنین در جواب این سوال 40 صفت برای اسلام میشماره. 1, 2, 3, 4, 5 تا 40 بشمار. 40 تا صفت. چند تا صفت میتونی برای اسلامت بشماری؟ اولیشو بگو. دینیست کامل، درسته؟ داره همه یه کارهای زندگی ما برنامه داره. دینیست دقیق، اصلا دینیست بدون اشتباه، درسته؟ اینا رو گفتم. آقا چیز دیگه ای هست بگید؟ من که طلب هم 3 تا بیشتر نداره. چند تا دیگه بگید؟ منظم. چی گفته؟ من میدونم. ویژگی های اسلام رو بگید. اسلام چه ویژگی هایی دارد؟ تو ذهن کدوماتون اومد دینی آسان؟ ذهن داری اصلا شما؟ ما ایشون رفیقی ما قدیم. آقا شما الان انگشتر من نمیبینی، خب من میخوام انگشتران برای شما توصیف کنم. اول از چیش میگم؟ آفه نگینش میگم. رنگ نگینش چجوریه مثلا؟ چیزی که توش خیلی عمده باشه، بزرگتر باشه. نه اول از خود این میخوام بگم. آفره اگرونیش اول شاید بگم. هر چی که خواهد. آقا مثلا قشنگ نیست، شاید قشنگتر از اینم باشه، اما نگینش مثلا 10 میلیون مثلا میارزه. مثلا خب میام از چی میگم؟ از گرونیش میگم. امیرالمومنین همه ی علوم همه ی دنیا در دست شما مثل یه انگشتر میمونه، نگاه کنی همشو دیدی، از اسلام بفرمایید. فرمود و سهل شرایعه لمن ورده، خیلی آسونه. تمام شد. من اومدم بگم دین اسلام آسونه. دعا کنیم. پذیرفتی دین آسونه آقا؟ میتونی به بقیه هم بفهمونی اینو؟ سخت شد. گفت الان جلسه حسین خوبش اینه که من هرچی بگم تو قبول میکنی، شیطان مقاومت نمیکنه در تو، چون از پشت میکروفونی که باش روزه میخونن صدا داره پخش میشه، این راحت تو مخت میره. اما میخوام تو دلت بره، میخوام تو دلت بره. الان من اگه برم تو خیابون ولی عصر امام زمان جلوی دختر با حجاب رو بگیرم اگه پیدا شد و بگم که دوتا گزینه مقابل شماست، یه سمت اینکه پدرتون رو یه فصل خوشگل کتک بزنم، پدرتون جلوی شما، یا اینکه شما با مانتو بیای بیرون، با مانتو بد حجاب نه، با این مانتو فقط، چادر نباشه سرت. کدوم رو انتخاب میکنه؟ اگه مجبورش یه دونه انتخاب کنه، باباشو بعد به درد بیمارستانی شدن، به نظر شما کدوم انتخاب میکنه؟ چادر آدم میریم حالا یه روز دیگه تمومشه میره. اگه بگم میخوام باباتو بکشم و اینکه چادر یه روز سرت نکنی، کدوم انتخاب میکنه؟ میخوام باباتو بکشم، برادراتو بکشم، خودتم زندانی کنم، اینا همه روی یک کفه ترازو، و رو این کفه ترازو این که شما یه پوششی که خلاف شأن شما باشه داشته باشید، کدوم برای شما سخته؟ بابامو کشتن بلان، حالا چادر دیگه، امشب شب کیه؟ حضرت رقیه خانم. نکنید عزیزان، ما خواهد فکر کنیم یه موقع هست میان به وجود حضرت رقیه مثلا شک میکنم، میان که آقا حضرت رقیه بوده یا نبود، اصلا به بحث تاریخیش کاری ندارم. حضرت رقیه تو مقتل شیخ بهایی هست که اتفاق خرابه اون حرفا، حداقل اگر حضرت رقیه را بپذیریم که هست، چه مشکلی پیش میاد؟ اشکالی داره یه نفر با رقیه گره بخوره به امام حسین به خاطر از رقیه گناه نکنه؟ من میشناسم آخه. خب این آقا اشکالی داره؟ چه اشکالی داره آخه؟ تو این زوم که همه کارمون درست شده، همه یه دونه آخه سلیقه میخواد درخورد کردن با دین. نمیدونم. آقا حضرت قاسم در کربلا عروسی کرد، حالا یه سری مسخره بازی در میارن، اونشو نمیگم من، اما چقدر قشنگ الان شما برید کربلا عروس و دومادا کجا میرن شب اول عروسی؟ نه میرن هجله حضرت قاسم تو خیمگاه، یه جا هست برای حضرت قاسمه، همه میان اونجا، زنه از سمت زنه میده دستش میگیره به زری، مرده دستش میگیره به زری، یعنی آقا ما از کنار این کار بدیه؟ آقا تو شک داریم که این کار منطقی نیست؟ آخه اون موقع عروسی کردن است، ما نگفتیم آقا طبق آوردن و ماشین گل زدن و بوق بوق بوق، آقا جنگ تعطیل، میخوام عروسی بگیریم، تالار گرفتن، نه اینجوری نبوده. اما اینکه تو بتونی به این بهانه عروس دومادا رو بیاری سمت امام حسین اشکالی داره؟ شب از رقیه شب کیه؟ شب کسی که این جمله ازش تو تاریخ ثبته. من بیشتر از این از حضرت رقیه نمیدونم، سلام علیکم، که فرمود گفتن سخت‌ترین لحظه برای شما کجا بود؟ گفت اون لحظه‌ای که ما پوشش مناسبی نداشتیم. تو این سوالو بفهم رقیه جان، خانومه دیگه سنشو بالا زیر 7 سال خب دیگه خیلی بالا بردم. شما اولا به سن بلوغ نرسیدی هنوز، خب اینجا بدبخ شدم دارم اینجوری صحبت میکنم. و اینکه این برای کفه ترازو کسی مثل حسین اربن اربا شده، علی اکبر شما، علی اصغر شما، ابوالفضل خود شما رو به اسارت بره، اینها یه کفه ترازو و پوشش نامناسب کدوم سخت داره برا تو؟ میگه این، تو بگه چقدر با دین گره خوردی که میگی بین این و اون اونو تحمل میکنم. این قابل تحمل نبود. برای کی میخوای امشب عشق بریزی؟ برای کسی که با دینش اینجوری گره خورده بود قبل از این که مکلف بشه به ظاهر. البته اینو میدونی تو. حالا میخوای به مردم بزنیم، به دختری میخوای حجاب رو بگی، بیا براش حضر رقیه رو تصویر کن. ببین میتونه همون حرفای اول جلسه هم یادت بودم چیکار کنی؟ تو قنوتت چیکار کنی؟ حجاب رو میخوایش حالی کنی؟ این شکلی بذار دو سه قطره عشق بریزه، بعد بگو برای همین خانم 3 سالهی که گری کردی اینجوری بود. خدایا ما رو جزو لذت پرست ها قرار بده. طرف اومده میگه آقا ما لذت خواهیم، ما لذت گراییم. میگیم چیکار میکنم؟ میگه موتور خریدم، دنبال تو خیابونا دنبال خیلی چیزای دیگه هم. میگم خب ول متلی، ما لذت پرستیم. تو اگه لذت گرایی، من لذت پرستم و من لذت رو در این میبینم. همیشه نمیشه جواب منطقی داد. دیشب هم گفتم اصلا قانع نمیشی، خودت هم قانع نمیشی، دلت میخواد یه دفعه. یا خب دنیای اونا الله اکبر، نماز شروع کن شیطان داره میره تو جلدمون. بابا رفته تو جلدت که تو الان همه به تو حسودی نمی کنن تو دین داری. نگاه کردی چقدر با عشق وزن میزنه؟ بعد میان عکس میگیرن قاب میکنن با عشق. ما اینو هر شب خاموش میکردیم، الان خاموش کردیم. اینقدر با عشق وزن میزنه، عکسش به تو انرژی میده. تو هم باید اینجوری باشی، تو هم باید یه جوری سینه بزنی. یه غریبه داشت اینجا رد میشد اومد تو، چه خبره؟ آقا 1000 و چند سال پیش یکشون براش سوال بشه چرا آخه این اینجوری سینه میزنن، چرا بلند بلند گریه میکنن، چرا 40-20 میلیون نفر چرا رفتن کربلا جا نیست؟ آخه چرا؟ آخه آدم عاقل میپرسه چرا. بعد در جواب چرا براش روزه بخون که تو این راه کربلا تا کوفه و شام چه کردن. بعد دراش بخون ببینم این اسیر زینب میشه یا نمیشه، ببینم این گرفتار زینب میشه یا نمیشه. خب برای مردم دارن چی میسازن؟ من و تو بیارزه بودیم، نتونستیم حسین رو صادر کنیم. اونا اصلا دیگه اسمشون نمیتونم، اسم اسطوره های اونوریا رو نمیتونم بگم. سیدی کردن فرستادن کشور ما، ما حسین رو سیدی کردیم بفرستیم اونور؟ ده نکردیم. یه هیئت هم میخوایم بگیریم 1000 تا اشکال میخواد برای ما پیش بیاد، اما هم خسته میشیم زود. رفیق سنگر تو صفر بچسب، این سنگره. حرف آخرم، استادم گفت، روایت استادم گفت چیه؟ از زبون استادم شنیدم، سینه زنی در زمان آخر الزمان مقامش بالاتر است از شمشیر زدن در کنار امام زمان در زمان حضورشون. چرا؟ چون الان داره هی نورو کمش میکنن، دارن خرابش میکنن. تو مشتی سینه بزن، بلند گریه کن، رقیه به رقیه باید اقتدا کنی تو نوکری ها. این نگفته گفتم اینو دفعه پیش، الگوی انتظار کیه؟ بزرگ منتظر عالم کیه؟ 3 ساله حسین. انقدر قشنگ منتظره و این انتظارشو داد میزنه، صداش به کاخ اون ملعون میرسه، به وصل میرسه، با سر میاد آقاش. من چقدر برای آقام اینجوری انتظار کشیدم، اینجوری داد زدم. منتظر امامزمان باید رقیه وار منتظر باشه، الگوی انتظار رقیه است. و حضرت رقیه در پرانتز با همه فهم دینیش که گفتم برای چقدر فهیمه، استادهای حوزه ما هم انقدر فهیم نیستن، تو اوج این فهم میاد کودکانه ناله میزنه، بابا آخه زشته از شما با این فهم اینطور. برو کنار، برای بابا میخوام گریه کنم. بابا کجا بودی؟ چی شد؟ بابا کجا بودی؟ با اون فلسفه کودکانه خودش امشب روزه خواستی بخونن براتون، روزه خواستن بخونن، بعد چجوری گریه کنی؟ کودکانه، عاشقانه، مثل رقیه. مثل رقیه یعنی این. من هیچی نمیگم، من چیزی که از حضرت رقیه همرامه خیلی مقدمه چینی میخواد، اما من همش اقناعی صحبت کردم. تو در کشورت حجاب داره رو به صفر میره، رقیه رو داری، رقیه رو داری، چرا مردم دارن بی حجاب میشن؟ من کار نکردم، دارم به خودم میگم، تو هم به خودت بگو. تو زینب رو داری، آقا نماز خیلی داره ضعیف میشه، بیا زینب رو به مردم نشون بده، بگو زینب عصر عاشورا همه بچه ها رو جمع کرد با اون سختی و همه اون حرفا، مهر الله اکبر، نماز شبشو داره میخونه، یه رکعت هم کم نشده، استغفرالله هم همه رو میگه، الهی الفا همه رو میگه، بذار گریه کنه برای زینب و نمازو کادو کن بهش بده، دیگه این اصلا نمیتونه نماز نخونه. خدایا ما رو رقیه‌وار نوکر امام حسین بگردان.